مؤسسه فرهنگی موعود عصر تقدیم میکنند. انسان حاضر و عصر معاصر. سخنران اسماعیل شفیع صبستانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، العاقبت للمتقین، و صلی الله علی محمد و آله اجمعین. یکی از فلاسفه نام‌آور غرب در دوران معاصر، البته از فلاسفه نام‌آور عصر جدید غرب که به عنوان آخرین فیلسوف غرب هم شناخته میشه، که نظریات ویژه‌ای مستقل ارائه کرد، آقای ویلهلم نیچه. قبل از انقلاب آثار متعدد این فیلسوف معروف آلمانی در ایران ترجمه شد و هنوز هم هست، در این آثار هست. به دلیل پیچیدگی زبانش و فلسفی بودن تفکرش و ادبیات خاصی که داشت، در جهان تفسیرهای مختلفی از آثارش ارائه شد. صمیمی هم عرض میکنم از 1000 نفر یک نفر هم نشناختند او را. در ایران خودمون هم تنها به دلیل آن که او رو ناشر و مبشر اندیشه نهیلیستی، پوچگرایی معرفی می کردند، خب نه کسی به سراغش رفت و نه کسی سخن دیگه از او را شنید. جناب ویلهلم نیچه کتابی داره به نام اراده معطوف به قدرت. درباره این کتاب هم شعرها و تفسیرهای فراوانی نوشته شده. من هم به دلیل آن که اهل فلسفه نیستم و به این معنا صلاحیت ندارم، نمیتونم تمام آرا و اندیشه این فیلسوف آلمانی رو باز کنم و دربارش قضاوت کنم. اما همین عبارت اراده معطوف به قدرت رو میخوام اساس گفتگوی امروزم قرار بدم و در حدی که فهم کردم معنی کنم براتون. او تعریفی از انسانی که در عصر خودش میدید ارائه کرد، و انسان معاصر خودش رو که البته انسان معاصر جناب نیچه انسان قرن 19-20 و الان، انسان معاصر را که ما هم باشیم به نحوی تعریف کرده، معرفی کرده، نه تمجید کرده، به معنای تعریف و تمجید نه، معرفی کرده انسان معاصر رو در این عبارت تعریف کرده: اراده معطوف به قدرت. البته این عبارت هم از خود اوست که می‌نویسه آنجا که موجود زنده را دیدم خواست قدرت دیدم و درخواست بنده نیز جز خواست سروری ندیدم. یک چند پا فراتر می‌گذاره و جدا از اینکه انسان معاصر رو تعریف می‌کنه به عنوان نماد اراده معطوف به قدرت، ما به ازاء خارجی اراده معطوف به قدرت، مثل اعلای اراده معطوف به خود قدرت، اراده معطوف به قدرت از نظر او به این معناست انسان خلاصه و فشرده تمامیت خواهی و قدرت طلبی. گرفتین مطلب رو؟ این وقتی میگه اراده معطوف به قدرت، انسان در عصری که او زندگی میکنه چنین تعریف میکنه، این انسانی که من میبینم نوع انسان عصر ما اراده معطوف به قدرت است، در او قدرت طلبی ظهور یافته است. این انسان مثل اعلای قدرت طلبی است، سودای قدرت دارد، جوینده قدرت است، طالب قدرت است، سر در پی سلطه دارد، اصلا خودش نمایش و نماینده قدرت است. لذا این جمله جملات مبسوط من رو خلاصش بکنید میشه اراده معطوف به قدرت. میگه آنجا که موجود زنده را دیدم خواست قدرت دیدم، میل و اراده و تمنای سلطه و قدرت رو درشون متجلی دیدم. یکم پاش رو فراتر میذاره و فضای وسیع‌تر و بزرگتری رو نگاه میکنه. آیا میدانید جهان از نظر من چیست؟ این جهان اراده قدرت است و دیگر هیچ، و شما نیز قدرتید و دیگر هیچ. اگر بخواهید در ادبیات دینی، در ادبیات دینی موجودی رو معرفی کنید و بر بشمارید که در او به تمام معنی اراده معطوف به قدرت جمع شده باشد، شیطان است. در ادبیات دینی، یعنی در ادبیات دینی ما، ابلیس لعین و ملعون تمثال انانیت است، تمثال خودکامگی است، نماینده و نمایش سلطه‌جویی است که سر بر آستان خدایی فرود نمیاره و فرمان خدایی رو گردن نمیگذاره. از این رو ابلیس ملعون سر تا پا انانیته و خودکامگیست و میل به قدرت و سلطه در ابلیس تجلی کامل و تام پیدا میکنه. در برابر خدای قادر متعالی که تنها و تنها در او و با او و از او و شایسته اوست که قدیر باشد. ان الله علی کل شیء قدیر. و تنها و تنها خدای متعال عز و جل است که کبیر است و متکبر است و همه باید در آستان او خاضع و خاشع باشند و هر که کمترین اراده و قصد علو و برتری جویی داشته باشد باید در سرش زد، چون انسان و سایر موجودات ضعیفند، فقر ذاتی دارند. مولای یا مولای، مناجات زیبای امیر مؤمنان علی علیه السلام، مولای یا مولای انتل قوی و انال ضعیف، هل یرحم الضعیف الا القوی، انت العزیز و انا الذلیل، هل یرحم الذلیل الا العزیز. شأن آدمی، شأن فقر و فاق است در برابر عزیز قوی غنی. در صبحگاه آفرینش، در صبحگاه آفرینش وقتی که آدم علیه السلام را خلق کردند، فرمان آمد که سجده کنید، جملگی و هزار در اون صحنه زیبا و مجلس عالی متعالی، فسجدوا الا ابلیس سجده نکرد، ابا و استکبروا، ابا کرد از این که سجده کنه و استکبار برزید، یعنی طلب کبریایی کرد، در حالی که کبریایی مخصوص ذات بی‌نیاز قدیر قوی غنی متعال بود. نطفه خودکامگی بسته شد، نطفه انانیت بسته شد. فرمودن که اول من قاس ابلیس، اولین شخصی که قیاس کرد، گفت که من برترم، چرا من از آتشم، آدم از خاک آفریده شده، من برترم، چرا من برتر باید در برابر آدم ضعیف تری که از خاک است سجده کند؟ فرمان خداوند متعال و زیر پا گذاشت، اراده علو و برترجویی کرد، اراده کبریایی کرد، صدا آمد، ندا آمد که چی؟ علیک لعنتی، بر تو لعنت باد ای شیطان، ای ابلیس، انت رجیم، گم شو، دور شو از آستان و درگاه ما و در و بارگاه ما، دور شد و لعنت بر تو. لعنت اعلام شد به معنی دوری از رحمت، لعنت مخصوص ابلیس نبود، مخصوص کلیه موجوداتی شد که از ازل تا ابد در برابر ذات باری تعالی اراده چی کنن؟ اراده علو و کبریایی و تکبر کنند و استکبار بوزند. مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام می فرمایند که هر کس به اندازه، وقتی تفسیر می کنند آیه مبارکه تلک دار الاخره، آن دار آخرت است که به کسی نمی رسد که اراده علو کند، امیر مؤمنان فرمودن اگر کسی به اندازه بند کفشش اراده علو داشته باشد به بهش نمی رود. به اندازه بند کفش اراده علو و کبریایی، این منم نه این منم، این عضلات گردنم، به این اندازه اراده کبریایی بکند به بهش نمی رود. یعنی مشمول رحمت نمی شود، یعنی مشمول لعنت می شود. یعنی وقتی مشمول رحمت نشود الزاماً چی میشه؟ مشمول لعنت میشه دیگه. هر که در هر مقامی مشمول لعنت بشود بهش رو نخواهد دید، به خاطر اینکه از رحمت دور میشه. صاحب اراده کبریایی و تکبر به بهش نخواهد رفت. نطفه این اراده بسته شد، این تازه شروع بود، یعنی نقطه آغازینی بود که این جریان در طول تاریخ را افتاد، گام به گام پیش آمد و هرچه پیش آمد مسلح‌تر شد، قوی‌تر شد، مجال یافت. پس از ابلیس و از مسیر ابلیس، این اراده برترجویی از مسیر ابلیس، از طریق ابلیس و به مدد ابلیس به انسان منتقل شد. و انتقال این تمنا و میل غیر رحمانی، میل غیر الهی که مقبول خداوند متعال قرار نمی گرفت و نگرفت، در انسان ظهور کرد و پله پله و گام به گام آمد از مسیر همه انبیا و اوصیا و از میان همه انبیا و اوصیا و از میان همه فرهنگ ها و تمدن ها گذشت و در هر مقطع تاریخی یک موجودی نماینده تمام عیار این اراده شد. نمرود یکی نبود، نمرود می گفتن چون پادشاه بود، چون سر بود. ما یک نمرود نداشتیم، بیش از 30 نمرود در تاریخ داریم. نمرودها، فرعونها، سلاطین در طول تاریخ در مقاطع مختلف بروز کردن، ظهور کردن، نمایشگر این اراده و این علو طلبی و استکبار ورزی شدند. یعنی در واقع همدوش و همعنان با ابلیس در طول تاریخ را افتادند و در عرصه زمین از اثر دستشون هرچه دیگر هم به وجود آمد نمایش همین اراده بود، نمایش همین میل بود. یعنی فرهنگ هایی به وجود آمدن که این فرهنگ ها اصلا نمایش قدرت طلبی و استکبار ورزی بودن، تمدن هایی به وجود آمدن که نمایشگر این اراده برتری جویی بودند. نقطه اوج این اراده قرن 19 20 و الان 21، یعنی از اون نقطه‌ای که گفت قیاس کرد نطفه این اراده بسته شد، این تمنا قوام گرفت، گام به گام آمد جلو، ما نمایشگاه تمام عیار قدرت طلبی، استکبار ورزی در میان افراد، مجامع، سلاطین و حوزه فرهنگی و تمدنی رو در قرن 20 میبینیم، قرن 19 و 20. یعنی در واقع قرن 19 و 20 میلادی قرنی هست که این تمنا و اراده به عالی ترین نقطه خودش میرسه از نظر کمیت و کیفیت. میخوام بگم که وقتی نیچه گفت اراده معطوف به قدرت و انسان عصر خودش رو تعریف کرد، گو این انسان اراده معطوف به قدرت است، در واقع میخواست بگوید در این انسانی که من میبینم دیگر هیچ نشانه ای از عبودیت وجود نداره. این شده چی؟ خالص شده شیطان، خالص شده شیطان. هرچی به عقب برگردید درصدش کمتر میشه، هرچی به جلو بیاد درصدش بالاتر میشه. یعنی از 1% اراده علو و برتری جویی که در انسان نفوذ کرد، ذره ذره افزایش پیدا کرد. قرن 20 قرنی است که 100% تکبر، علو و اراده معطوف به قدرت در انسان تجلی پیدا میکنه. انسان قرن 20 تمام عیار خالص متکبره، خالص اراده معطوف به قدرت داره، خالص مصداق همین عبارتی است که نیچه اعلام میکنه. در مقابل اراده معطوف به قدرت که این خودکامگی و انانیت است، کی قرار میگیره؟ کی؟ عبد. عبد، اما کدام عبد؟ نقطه اوجو دارم میگم. اگر منتها الی خودکامگی رو شیطان بگیرید، شیطان مظهر تام انانیته. منتها الی عبودیت ولی خداست، ولی الله اعظم، ارواح نال تراب مقدم فدا. در کتاب اراده معطوف به حق این مطلب مراد من بوده که نوشتم، یعنی در کتاب اراده معطوف به حق منظور من این بود که عرض کنم حضرت ولی الله اعظم مظهر تام، تجلی کامل و ظهور تمام عیار عبودیت است. در برابر مظهر تام و تمام انانیت شیطان ملعون. اما شیطان تونسته در گذر تاریخ و از میان هزارها انسان رو همسنگ خودش بکنه، تونسته این کار انجام بده. انسان قرن 20 همسنگ شیطانه. نیچه اینو دیده بود. یعنی وقتی نگاهش میکنی قدرت طلب است، یعنی میل به سلطه تمام وجودشو در بر گرفته. حتی اگر سر بر آستان خدا می ساید، در همون زمان میل علو و برتری و کبریایی داره. همون زمان. چرا در مطالعات فرهنگی حوزه فرهنگی و تمدنی غرب را نقد می کنیم؟ چرا؟ به خاطر اینکه این میل علو و برتری جویی که از این انسان ساطع شده در حوزه فرهنگی و تمدنیش تجلی پیدا کرده. یعنی تمدنش مستکبره، فرهنگش مستکبره، حوزه فرهنگی و تمدنی صادر شده توسط این انسان درش و باهاش و همراهش انانیت و خودکامگی فریاد میزنه. حالا ساختمون ها رو نگاه کنید، آسمان خراش ها رو نگاه کنید، در مسابقه پایان نیافتنی به رخ همدیگه میکشند خودشون رو، در واقع اراده و خواست و تمنای معمارانشون رو به رخ دیگرون میکشند. هر چی میخواد معرفی کنه میگه نگاه کن بهترین رو ساختم، از دیگری قوی تر است، از دیگری بهتر است، از دیگری زیباتر است، از دیگری سریعتر است، از دیگری نورانی تر است، از دیگری همین اراده است. میل به چی؟ میل به سرکشیدن بالا، یعنی اراده معطوف به قدرت، میل به قدرت درش موج میزنه. از ساده ترین مردم که خودمون باشیم، خودمون اصلا دنبال هیچ کس نگردیم، خودمون همون زمانی که نشستیم میل داریم نسبت به دیگری چی؟ برتری داشته باشیم، برتر باشیم. در لباس پوشیدن ها، در مراتب جزئی در لباس پوشیدن ها تجلی پیدا میکنه. بپوشیم تا چی؟ بنوشیم تا سوار بشویم، تا منصب بگیریم، تا اراده خودمان را بر دیگران چیره کنیم، دیگران را زیر نگین انگشتری خود بیاوریم، دیگری را به سلطه بکشیم، زیر سلطه خودمان در بیاوریم. حالا این زیر سلطه بیاوریم، اگر معلم باشه دانشجو را زیر سلطه بیاره، اگر خانم خانه‌دار باشه فرزندان و شوهر خودش را زیر سلطه بیاره. اتفاقا در جماعت بزرگی از دختران حوا به شدت این موضوع ظهور پیدا میکنه، میل به سلطه. میخواین مثال ساده بزنم تا میزان هم نوایی رو متوجه بشید؟ فیلم هایی که میبینیم و دوست داریم ببینیم، به عبارتی قهرمانان سلطه‌جوی علو طلب بینشون و ما با خود اونها نوعی همزاد پنداری عجیب و غریب داریم. در واقع نشون میده که در درون یه چیزی داره فریاد میزنه، اون علو رو میطلبه. تعریفی که از قدرت ارائه میدن هم جالبه. اندیشمندان متعددی در جهان مخصوصا در حوزه علوم اجتماعی قدرت رو تعریف کردن که به طور مشخص ازش به عنوان سلطه انسانی بر انسان دیگر یاد میکنه. قدرت میل سلطه انسانی بر انسان دیگر. فرهنگ و تمدن معاصر هم همینه، میل به سلطه درش هست. به همین خاطر نگاه میکنید طبیعت زیر دست این انسان قرن بیستومی ذلیله، ضعیفه، خاره، لگدمال میشه. یعنی طبیعت و جهان و آنچه هست برای سلطه، برای قدرت، برای برخورداری، برای خوردن بی انتهاست. لذا میل به تصرف. آیا طبیعت همان معنی دارد که نزد مردان اهل دین است؟ نه. طبیعت و آنچه در طبیعت است و در میان افلاک است همگی آفریده شدن برای آن که ما ببلعیم و سلطه خودمون رو بر اونها اعمال کنیم، برای آن که عبودیت داشته باشیم، نه برای آن که سلطه خودمون رو بر اونها چیره بکنیم. و چون میل به قدرت و قدرت در اختیار موجودی قرار گرفته که صاحب صلاحیت نیست، فساد به وجود میاره. یعنی اگر قدرت و امکان نزد کسی باشد که صاحب صلاحیت و اذن باشد، فساد ایجاد نمی کنه. از خداوند حکیم جز خیر صادر نمیشه. میشه؟ نه. چنان که از انسان معصوم جز خیر صادر نمیشه. خداوند حکیم و معصومان رو از سایر انسانها جدا بکنید. در طول تاریخ هرچه ابزار و ادوات در اختیار خلق روزگار قرار گرفته، از اون برای سلطه استفاده کرده بر دیگری و اعمال قدرت. و عرض کردم در اثر گذر زمان مسلح شده این انسان، یعنی شیطان کمک کرده به او تا همسنگ خودش رو بسازه، کمک کرده، ابزار مورد نیازش رو در اختیارش گذاشته، سلاح. در یک مقطع تاریخی بسیار بلند اسلحه باعث قدرت، نمایش قدرت. آن که سلاح در اختیار دارد قدرتمند است، و هر که سلاح به دست گرفت از سلاح برای اعمال قدرت استفاده کرد. تاریخ دراز حیات بشر از دوران اولیه بیای جلو، میبینید که همواره نظامیگری، شمشیر، سلاح به عنوان ابزاری در اختیار صاحب قدرت برای اعمال قدرت بوده تا یه دوره بسیار طولانی، همچنان هم البته ادامه داره. برای قدرت و به عبارتی ارکان قدرت برمی شمارن یک سلاح. سلاح یکی از ارکان اصلی قدرته. اما از یک زمانی به بعد، مخصوصا از قرن 17 و 18 به بعد، در جهان معاصر اقتصاد میاد میشه یکی از ارکان اصلی قدرت. اقتصاد ثروت میشه، یعنی صاحب قدرت اقتصادی صاحب سلاح رو در خدمت میگیره. پیش از اون صاحب سلاح همه را در خدمت میگرفت. از یک دوره صاحب قدرت اقتصادی صاحب سلاح رو در اختیار میگیره. این صاحبان اسلحه و تفنگ و شمشیر در خدمت صاحبان قدرت مالی میاند. یک دوره خیلی بلندی نیست، در یک دوره قدرت در داشتن مال و اقتصاد ظهور پیدا میکنه. در یه دوره دیگری مردان به عبارت امروز که مشهور شده یقه سفیدها، یعنی مردان اهل سیاست، سیاست مداران در مناصب قدرتی قرار گرفتن و اقتصاد و نظامیگری رو در خدمت خودشون گرفتن. اون دوتا ابزار قبلی رو در خدمت خودشون وارد کردن. وقتی که رسانه بسیط تبدیل به رسانه پیچیده و مرکب شد و ادوات رسانه مدرن سربرآوردن در عرض مدت کوتاهی، مخصوصا زمانی که دیگه تکنولوژی قدرت گرفت، تکنولوژی شکل گرفت، رسانه اومد شد یکی از ارکان قدرت. یعنی دوش به دوش نظامیگری، دوش به دوش قدرت اقتصادی، کیا قرار گرفتن؟ صاحبان رسانه قرار گرفتن. رسانه ها شدن یکی از ارکان قدرت در عصری که معروف شد به چی؟ عصر انفجار اطلاعات. یعنی در زمانی که معروف شد به عصر انفجار اطلاعات، آن که رسانه را در خدمت داشت به تمام معنی به عنوان صاحب قدرت شناخته شد. هر که اطلاعات بیشتر، قدرت بیشتر. لذا مسابقه ای هم که در گرفت، یه زمانی مسابقه برای به دست آوردن سلاح بود تا قدرت بیشتر داشته باشه، یه مدتی مسابقه برای به دست آوردن ثروت بود تا قدرت به دست بیاره، یه عده‌ای بعد افتادن به دنبال آن که چی به دست بیارن؟ چی رو؟ رسانه‌ها رو. برای چی؟ باز برای اعمال قدرت. در همه این مجموعه همین می‌بینید، قاف دال را ت قدرت. بنا نبوده که انسان در پی قدرت باشه، بنا بود انسان در پی چی باشه؟ عبودیت باشه. فلاح انسان از مسیر قدرت ممکن نیست، عاقبت به خیری انسان از مسیر قدرت و طلب قدرت ممکن نیست. دعوت انبیاء عظام الهی نه به قدرت، به عبودیت. و خداوند کریم در افتتاح کتاب مقدس نمی نویسد که ان الله علی کل شیء قدیر، بسم الله الرحمن الرحیم یعنی با این اسم معرفی می کند خودش را. این قله و این انسان و این اراده معطوف به قدرت در حوزه فرهنگی و تمدنی مدرن به تمامیت رسیده. دقت بکنید، در قرن بیستم تمام شده. چی تمام شده؟ انسان در عالی ترین مرتبه از قدرت و عالی ترین مرتبه انانیت و خودکامگی قرار میگیره. آخرین مرتبه قدرت و انانیت، یعنی انسان شده خود شیطان. دقت بکنید، در این نقطه عطف که قله است، انسان خود شیطان شده، یعنی دیگه چیزی کم نداره. حاصل دستش هم هیچ دست کمی از شیطان نداره. یعنی حوزه فرهنگی و تمدنی که 100% شیطانی و 100% قدرت طلب و 100% سلطه جوست. شما تمام تمدن معاصر رو با چه کلمه میشناسی؟ با چه واژه‌ای؟ تکنولوژی. تکنولوژی، تکنولوژی یعنی قدرت، و تکنولوژی برای قدرته. چنانکه امروز صاحب تکنولوژی چیدی؟ صاحب قدرت است. و صاحب تکنولوژی دنبال اعمال قدرت است. تمدن امروز به جز پیش تکنولوژی با یه کلمه دیگه هم میشناسید، پیشرفت. ماشین، پیشرفت، توسعه. درش با چی میبینید؟ سلطه. صدای بلند، قرش زیاد، لگد کوب میکنه. در زیر دست و با پای این تمدن تکنولوژیک انسان نفسهاش به شماره میفته. صداش شنیده نمیشه. چنانکه بلندگوها اجازه نمیدن صدا شنیده بشه، صدای انسان شنیده نمیشه، صدای صاحب قدرت شنیده میشود و این ادوات چون همسو با او هستند صدا را رساتر نشان میدهند. در اوج قرار گرفته، پایان یافته. به همین خاطر وقتی در این نقطه اوج پایانی قرار گرفته است، بهترین زمان انتظار است. بهترین زمان انتظار است. انتظار چی؟ انتظار ظهور مردی که تمام قد به عنوان چی شناخته میشه؟ عبدالله شناخته میشود. مظهر تام اراده معطوف به حق، یعنی ذوب در حق است. نه، الحق معکم و فیکم و منکم و الیکم. مگه نمیگه ما در ادعیه؟ مگه نه؟ درباره چی میگه اینو شما؟ درباره امام معصوم میگید الحق معکم با شماست، فیکم در شماست، الیکم به سوی شماست، منکم از شماست، یعنی این حقید شما، یعنی چنان مرتبه ای دارید که در وجود مبارک شما یک اپسیلون انانیت وجود ندارد. میگیم چی؟ شهادت میدیم. کی شهادت میده؟ خداوند کریم شهادت میدهد، ما هم شهادت میدهیم. چه شهادت میدهیم؟ اشهد ان محمدن عبده و رسول الله. خدا شهادت میدهد و مؤمنان شهادت میدهند و ملائک شهادت میدهند. چه شهادت میدهند؟ شهادت میدهند که همانا محمد عبد خداست، صلوات الله و سلام علیه. و چی؟ و چی؟ عبد و رسول. برگردیم دقت بکنید روش. چرا رسول شده؟ عبد شده؟ نمیتونه اول رسول باشد بعد عبد. اول عبد است، یعنی در عبودیت به تمامی ظهور کرده است، به تمامی در او عبودیت متجلی شده است، عبد محض شده است. عبد محض رسول می شود. نمی تانه کسی دیگه می شه رسول الا آن که عبد محض بشه. در قرابت، در قرابت به جایی رسیده است که در قرابت با چی؟ با حق. در قرابت با حضرت حق به جایی رسیده است که وقتی در سفر معراج پیش می رفتن، حضرت خاتم الانبیا دوش به دوش حضرت جبرئیل علیه السلام پیش می رفتن، در یه نقطه‌ای حضرت جبرئیل رئیس همه ملائک است. حضرت جبرئیل دوش به دوش پیامبر تمام عوالم را و همه هفت آسمان را طی کرده، رسیدن به یه نقطه، رسیدن به یه نقطه متوقف میشه. رسول خدا میفرمان که یا جبرئیل بسم الله چرا نمیای؟ معذرت میخوام، ببخشید نمیتونم بیام. ببخش یعنی چی؟ من از یه بعد نمیتونم جلو بیام. لودنوت انمولتن لحترقت، من اگر یک انگشت دیگه، یه سر انگشت دیگه نزدیکتر بیام میسوزم. از این به بعد یا محمد خودت باید بروی، صلوات بر محمد و آل محمد. از اون به بعد خودشون رفتن به تنهایی. یعنی چی؟ یعنی حضرت جبرئیل دیگه نمیتونه قد بکشه. حضرت جبرئیل علیه السلام از اینجا نمیتواند قد بکشد. میان احد و احمد یک میم بیشتر فاصله نبود، یک میم فقط فاصله بود. اگر گفتین اون میم چیه؟ میانش یک میم بود، میم این که حضرت خاتم الانبیا ممکن الوجود بودن، خداوند واجب الوجود بود. فقط فرقش همینه، هیچ فرقی نیست. فرق این بود که ایشان ممکن الوجود بودن، یعنی مخلوق خداوند بودن و تحت اراده تام خداوند قرار داشتن، خداوند واجب الوجود بود. حالا در قرابت گفتم، در نزدیکی و قرب الالله به اونجایی رسیدن که حضرت جبرئیل چی؟ میگه معذرت میخوام، آیه قرآن بود که اگر من یک انگوش بیشتر بیایم جلو بالهام میسوزه، باید خودت بروی. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. در خلوتی خدا با بنده عبدش، خداوند در خلوتی، گوشه خلوتی با عبدش قرار گرفت که جز خودش و اون عبد هیچ کس نبود. چی به هم گفتن؟ که میدونه جبرئیل میدونه. نه بابا جبرئیل چه میدونه، پشت در مانده بود. حضرت جبرئیل که جلو نیامد، که نمیتونست بیاد، پشت در مانده بود. از اینجا بود که محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیه، دربارشون بیان شد الحق معکم و فیکم و منکم و الیکم. و چون به اینجا رسیده است، رسول الله است. چون به اینجا رسیده است، حجت الله است. چون به اینجا رسیده است، سبیل الله است. چون به اینجا رسیده است، باب الله است. چون به اینجا رسیده است، شاهد است. چون به اینجا رسیده است، قاسم جنت و نار است. چون به اینجا رسیده است، حساب همه اعمال ما به دست اوست. چون به اینجا رسیده است، در مقام عصمت تام خلیفه خدا بر روی زمین است. یک اپسیلون اراده علو و برتری جویی در او بود و یدار عمل او بود کنار گذاشته می شود. سخنم رو از اینجا شروع کردم که گفتم این فیلسوف آلمانی وقتی می خواست انسان عصر خودش را معرفی کند، گفت این انسان اراده معطوف به قدرت شده، یعنی شیطان شده، با این تفصیلی که عرض کردم. عرض کردم درست در این نقطه بهترین زمان انتظاره، چون دیگه همه ظرفیتی که شیطان داشت تمام شده و همه ظرفیت شیطان به انسان منتقل شده و این انسانی که تمام ظرفیت استکبار ورزی شیطان به او منتقل شده، تونسته حوزه فرهنگی و تمدنی قوی بسازد که عین خودش است، که چیزی باقی نمونده. و عبد خدا در مظلومیت تمام قرار گرفته است. به همین خاطر در هیچ دوره‌ای به اندازه امروز امام عصر ارواح الله الفدا مظلوم نبودند و نیستند و نخواهند بود. درست در همین زمان است که اگر دست به دعا بردارد و به خداوند بگوید چی؟ اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، خداوند اجابت خواهد کرد. بهترین فصل انتظار الانه، بهترین فصل خواندن مهدی صاحب الزمان الانه، صلوات الله و سلامه علیه.